أهليت على أحد من أولياء
ساعت 20 اینجا قمست شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. آغاز اجرای توافق آتش بس میان رژیم صهیونیستی و نیروهای مقاومت فلسطینی. رسانه‌های رژیم صهیونی از آغاز اجرای توافق آتش بس بین این رژیم و جنبش حماس از ساعت 12 امروز به وقت محلی خبر دادند. اما نخست وزیر رژیم صهیونی گفته توافق آتش بس پس از موافقت کابینه این رژیم اجرایی می‌شود. حماس و رژیم صهیونی دیشب در مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا، قطر، مصر و ترکیه در شرم الشیخ مصر برگزار شد، بر سر پایان تجاوز اشغالگران به نوار غزه توافق کردند. حماس اعلام کرد مرحله اول توافق شامل تبادل اسرای زنده صهیونی در مقابل 2000 اسیر فلسطینی، عقب نشینی ارتش رژیم اشغالگر از برخی مناطق و ارسال کمک‌های انسانی به نوار غزه است. گفته می‌شود قرار است مبادله اسرا یک شنبه یا دوشنبه پیش رو انجام شود. اسموتریچ وزیر دارایی رژیم صهیونیستی متهی شد بعد از بازگشت اسرا عملیات برای نابودی حماس باید از سر گرفته شود. این جنبش از آمریکا و کشورهای ضامن آتش بس خواست رژیم اشغالگر را ملزم به اجرای کامل مفاد تعهد کنند و اجازه ندهند تعهدات خود را نقض کنند. تردیدها درباره واقعی بودن طرح آتش بس در غزه. در شرایطی که در طرح ترامپ برای آتش بس در غزه هیچ صحبتی از 2 سال نسل‌کشی جنایات رژیم صهیونیستی نشده، سخنگوی کیفری دیوان بین‌المللی اعلام کرد حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی به علت جنایت جنگی و نسل‌کشی به قوت خود باقی است.
تردیدها درباره واقعی بودن طرح آتش بس ترامپ و دوام آن در غزه، در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا وانمود می‌کند به دنبال آتش‌بس دائمی در غزه است، در محافل رسانه‌ای آمریکا نسبت به واقعی بودن این ادعا ناباوری و تردید وجود دارد. صحبت‌های راوی گراوال، سردبیر نشریه آمریکایی فارن پالیسی در این باره:
این یک آتش بس واقعی نیست و اسرائیل قطعاً باز حمله خواهد کرد و باز شاهد افزایش کشتار مردم غزه خواهیم بود. آنچه باعث شد الان شاهد مطرح شدن آتش بس از سوی دولت آمریکا باشیم، افزایش فشار افکار عمومی و اعتراض‌هایی است که 2 سال است از سوی مردم اروپا و آمریکا بر ضد نسل‌کشی در غزه وجود دارد.
گلن گرینوالد، فعال حقوقی و رسانه‌ای آمریکایی، معتقد است که دولت آمریکا در این 2 سال همدست و شریک رژیم صهیونیستی در جنایاتش بر ضد مردم غزه بوده است. بنابراین تلاش ترامپ برای بازی کردن در نقش یک میانجی میان حماس و این رژیم باورپذیر نیست، در شرایطی که در طرح ترامپ هیچ اشاره‌ای به موضوع نسل‌کشی در غزه نشده است. سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه بر ضرورت اجرای حکم بازداشت سران رژیم صهیونیستی به علت ارتکاب جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه تأکید کرد. در این حال سخنگوی سازمان ملل هم از ادامه حملات و کشتار رژیم صهیونیستی در غزه در روزهای اخیر و همزمان با طرح مسئله آتش بس از سوی دولت آمریکا انتقاد کرد. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل:
متاسفانه حملات نظامی اسرائیل در شهر غزه ادامه داشته و وضع وخیم انسانی را در غزه حتی خطرناکتر از قبل کرده است. همین الان بسیاری از مردم به دلیل ناامنی قادر به ترک شمال غزه نیستند. در فضای باز می‌خوابند و گرفتار کمبود شدید غذا و سرپناه هستند.
سازمان ملل در گزارش جدید خود هشدار داد که دست کم 170,000 نفر در غزه در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی مدت هاست دچار آسیب های جدی و جراحت های شدید شدند، اما به علت فروپاشی کامل نظام بهداشت و درمان در غزه به هیچ وجه امکان رسیدگی و مداوای آنان وجود ندارد. علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
دادگاه لاهه اعلام کرد احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت، وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی، فعال هستند. فادی عبدالله، سخنگوی دیوان کیفری بین‌المللی گفت فشارها و تحریم‌های آمریکا مانع از انجام وظیفه این نهاد قضایی در اجرای احکام بازداشت مقام‌های رژیم صهیونیستی نشده است. عبدالله افزود فلسطین صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اسرائیل را در خاک خود به دیوان کیفری بین‌المللی اعطا کرده است. آذر ماه سال گذشته دادگاه لاهه حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرد. مردم پاریس در حمایت از اعزام کشتی‌های انسان دوستانه به غزه در میدان جمهوری این شهر تجمع کردند. در این تجمع سرنشینان کشتی‌های انسان دوستانه اعلام کردند برای کمک به مردم غزه، سازماندهی کشتی‌ها و ارسال کمک‌های انسان دوستانه را از سر می‌گیرند. آنان که از فرانسه عازم غزه شده بودند، پس از توقیف کشتی‌های صمود به این کشور بازگردانده شدند. اقدام نمادین آنها همزمان با عزیمت کشتی‌های انسان دوستانه از کشورهای دیگر با هدف شکستن محاصره غزه و باز کردن مسیر امداد به مردم این منطقه انجام شده بود. تجمع کنندگان در میدان جمهوری پاریس نیز با اعلام حمایت از غزه، پایان نسل‌کشی، توقف حمایت غرب از رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین را فریاد زدند. آنها تأکید کردند ادعای به رسمیت شناختن دولت فلسطینی همزمان با ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی تنها فریب افکار عمومی است. صدها کودک پاکستانی با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین در مقابل مسجد فیصل در اسلام آباد پایتخت این کشور تجمع کردند. این کودکان با سر دادن شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم غزه، خواستار پایان فوری حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه شدند.
در اسلام آباد پایتخت پاکستان هزاران کودک با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم غزه در مقابل مسجد فیصل گرد هم آمدند. این برنامه با عنوان راهپیمایی کودکان برای غزه از سوی جماعت اسلامی پاکستان برگزار شد.
ما اومدیم تا صدای کودکان فلسطینی باشیم، کودکانی که زیر بمباران زندگی میکنن و حتی چیزی برای خوردن ندارند.
کودکان شرکت کننده با لباسهای فلسطینی و پلاکارتهایی با مضامین همبستگی اسلامی خواستار پایان فوری تجاوز رژیم صهیونیستی و حمایت عملی امت اسلامی از مردم غزه شدند.
در دو سال گذشته ظلم بزرگی در حق مردم فلسطین به ویژه کودکان اون روا داشته شده است. ما آمده ایم تا بگوییم که ما حامی فلسطین هستیم. ما امروز فقط برای اعلام همبستگی با کودکان فلسطینی در این تجمع حضور پیدا کردیم. ما باید همه کالاهای اسرائیلی رو تحریم کنیم.
مسئولین این راهپیمایی اعلام کردند هدف از برگزاری چنین برنامه‌های تقویت روحیه مقاومت و بیداری در میان نسل جدید است.
امروز بیش از 70,000 کودک فلسطینی در غزه آسیب دیدند. ما می‌خواهیم کودکانمان از همین سن یاد بگیرند که ظلم ستیزی بخشی از ایمان است و سکوت در برابر جنایت خیانت به انسانیت است.
در این تجمع اعلام شد حمایت از فلسطین بخشی از سیاست اصولی مردم پاکستان است و این همبستگی مردمی تا پایان اشغالگری ادامه خواهد داشت.
اینجا اسلام آباد است، جایی که صدای کودکان پاکستانی پژواکی از فریاد کودکان مظلوم غزه را به گوش جهانیان میرساند. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. ممنوعیت تجارت تسلیحات با رژیم صهیونیستی در اسپانیا قانونی شد. مجلس اسپانیا قانونی را تصویب کرد که هر گونه تجارت سلاح میان مادرید و تل‌آویو را ممنوع می‌کند. پیش از این وزارت دفاع اسپانیا قرارداد 700 میلیون یورویی با شرکت صهیونیستی البیت سیستم را برای خرید سامانه توپخانه‌ای لغو کرده بود. این وزارتخانه همچنین قرارداد خرید موشک‌های ضد تانک از شرکت رافائل به ارزش 285 میلیون یورو را تعلیق کرد. حزب حاکم ایتالیا لایحه‌ای را برای ممنوعیت پوشش اسلامی برقع و نقاب در اماکن عمومی ارائه کرد. به گزارش رویترز این لایحه که توسط قانونگذاران حزب نخست وزیر ایتالیا به پارلمان ارائه شده است، روبنده‌ای که صورت را می‌پوشاند در تمام اماکن عمومی، مدارس، دانشگاه‌ها، مغازه‌ها در سراسر ایتالیا را ممنوع می‌کند. گزارش های اسلام حراسی در اروپا نشان می دهد اکثریت قریب به اتفاق قربانیان این جرایم زنان مسلمان و محجبه هستند. در گزارش سال 2024 سازمان مبارزه با اسلام حراسی اروپا آمده است از 1037 مورد جرایم اسلام حراسی ثبت شده از سوی این نهاد 24% مربوط به مردان و 76% مرتبط با زنان مسلمان بوده است. طرح ممنوعیت حجاب برای معلمان در سوئیس با مخالفت برخی جریان‌های سیاسی مواجه شد. منتقدین این طرح معتقدند هدف از ارائه این طرح توسط حزب مردم سوئیس افزایش تبعیض علیه زنان مسلمان است. برخی احزاب چپگرای سوئیس با انتقاد از این طرح اعلام کردند اگر قرار است حجاب ممنوع شود، نمادهای مسیحی مانند صلیب نیز باید برای تضمین برابری ممنوع شوند. با سفر هیئت گردشگری ایران به عراق، نخستین تفاهم‌نامه افزایش 10 میلیونی گردشگران دو کشور در بغداد امضا شد. این اقدام گامی در جهت افزایش پیوند دو ملت ایران و عراق از طریق سفرهای زیارتی و گردشگری است.
با حضور نمایندگان ده‌ها شرکت گردشگری ایرانی در بغداد، تفاهم‌نامه‌های همکاری میان وزارت گردشگری عراق و بخش خصوصی دو کشور به امضا رسید. این تفاهم‌نامه‌ها با هدف گسترش تعاملات گردشگری، تسهیل سفر زائران و افزایش تبادل گردشگر میان ایران و عراق منعقد شد.
حقیقت السیا هیمسار
گردشگری در واقع رسالتی برای پیوند ملت‌هاست. وزارت گردشگری عراق در توسعه این بخش تأکید دارد. طبق اولویت‌های دولت همکاری با ایران در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.
کشور همسایه ما عراق بیش از 50% سهم گردشگری ما را تأمین می‌کند و متقابلاً ما هم همین جور و باید اولویت اول با کشورهای منطقه خودمون باشه.
در سال گذشته و بر اساس آمار بیش از 3.5 میلیون گردشگر عراقی به ایران سفر کردند. اما آیا این رقم با عمق پیوند دو ملت تناسب دارد؟
تو 3 سال آینده امید داریم که این تعداد به 5 میلیون نفر افزایش پیدا کنه. یکی از کارهایی که ما باید انجام بدیم حمایت و تسهیلگری هست از بخش خصوصی.
مجلس شورای اسلامی با تصویب برنامه توسعه هفتم کشور هدف گذاری که کرده، ما باید در افق 1408 به 15 میلیون گردشگر برسیم و ظرفیت کشور عراق برای اعزام گردشگر و ظرفیت ایران برای اعزام گردشگر به عراق در کنار زیارت‌های مذهبی که ما داریم یکی از مؤلفه‌های مرتوجه مجلس شورای اسلامیه.
در عراق بیش از 1300 شرکت گردشگری فعال است. جالب است بدانید بسیاری از آنها از ده‌ها اثر تاریخی و باستانی ایران بی اطلاعند. اما سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد و رایزن فرهنگی با تشریح جزئیات به میزبانان عراقی 27 اثر تاریخی و فرهنگی ایران را معرفی کردند. آثاری که برای خیلی از فعالان گردشگری جالب و قابل توجه بود. هیئت گردشگری جمهوری اسلامی ایران پس از بصره و بغداد به کربلا سفر خواهد کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
و آخرین خبر این بخش، نمایشگاه بین‌المللی جهان قرآن مسکو با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبرو شد. چندین شهر دیگر روسیه پس از برپایی این نمایشگاه در مسکو، ساراتوف، سارانس و کازان خواهان برگزاری آن در شهرهای دیگر شدند. آثار تاریخی، فیلم‌ها، فعالیت‌های آموزشی و تجربیات واقعیت مجازی برای معرفی قرآن در این نمایشگاه در معرض بازدید بازدیدکنندگان قرار گرفت. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم فردا جمعه 18 مهر 1404 هجری شمسی برابر است با 17 ربیع الثانی 1447 هجری قمری و 10 اکتبر 2025 میلادی. نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:13 دقیقه، اذان صبح فردا 4:46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:08 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
اینا فتحنا لکه فتحنا. سلطان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد. فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن، دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است. امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و قباست و وحشیگری و خونخواری در اوج، اون طرف هم در اوج. این صبر بی نظیر، این ایستادگی مردم،
قصه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی ایمنه پوشاری صهیونیسم را فرو پاشید. فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. را پیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین. جمعه 18 مهر ماه پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
خوشا خوشا بر من که امشب خلوتی دارم، سراپا شوقم و شورم، که امشب دعوتی دارم.
خدای عالم به بنده اش میگوید یادم بکن، یادت میکنم.
خدایا خود نمیجویم، کلامی را بتواند بیان سازد گناهم را.
شما هر گناهی رو که ترک میکنید، هر لذت حرامی که زیر پا میگذارید، یک قدم به خدا نزدیک میشوید.
خدایا کو بیانی تا بگویم عذر تقصیرم، گناهم قصه جانم، کنون این درد و درمانم.
اونی که انسان را از تزلزل بیرون میارد، اون ذکر خدا، ناد خدا.
اگر اشکی نوای ناله داری، به سرشوری شری افسانه داری، گناه آلوده خود بگذشته ای داری، در این وادی اگر گم گشته ای داری.
بخوان مرا، من نزدیک هستم و مجیب هستم.
بیا امشب سرشکی می فشان، حالی کن از شوق پشیمانی، که از دریای بی حسر و هده الطاف یزدانی، بگردد قطره ما را ز رحمت، امشب ارزانی.
شب جمعه، شب ذکر و دعا و مناجات، و شما همراهان خوب رادیو معارف معمولا در این لحظات دقایق آماده اید تا با هم زمزمه دعای کمیل رو داشته باشیم. همراه با دلهای خداجوی شما این ابیات زیبا رو که از مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام به ما رسیده زمزمه خواهیم کرد. چقدر خوبه در حق هم دیگه دعا کنیم، به یاد هم باشیم اونهایی که توفیق زمزمه و مناجات رو در شب مغفرت و آمرزش به دست میارن، دعا کنن برای همه مسلمانان، همه گرفتارا، همه کسایی که مریض دارن، همه کسایی که تو زندگیشون یه مشکلی دارن. با دعای شما مؤمن خداجو در زمزمه این دعای عاشقانه و عارفانه انشالله حاجت روا بشن. شب پربرکت و نورانی شب جمعه است. خدایا زمزمه ما سخنان علی و بارگاه تو بارگاه امید و حاجت روایی است. دستان خیش را به سوی آسمان کرمت بلند می کنیم و گوهر جانمان را به کلام مولا معطر می سازیم و دعای شریف کمیل را در برنامه محراب دل زمزمه می کنیم با صدای حاج حمید رمضان پور.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشبئ بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك و انت لمنی ذکرک اللهم انی اسالک سؤال خاز متذلل خاش انت سامحنی و ترحمنی و تجعلنی به قسم کرازیان قان آب و فی جمیع الاحوال متواضعا اللهم و سلوک سؤال من اشتدت فاقتو و انزل بک اند الشدائد حاجت و ازم فی ما اندک رغبتو اللهم ازم سلطانک و علا مکانک و خفی مکرک و ظهر امرک و غلب قهرک و جرت قدرتک و لا یمکن الفرار من حکومتک اللهم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائحی ساترا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک لا اله الا انت سبحانک و بحمدک ظلمت نفسی و تجرت و به جهلی و سکنت و الى قدیم ذکر کلی و من نکلی اللهم مولای کم من قبیح سترت و کم من فاده من البلاء اقلت چقدر کارای زشت مرا تو پوشندی آبرومو نبردی یا ستار العیوب اگه مردم از گناه و نافرمانی های من با خبر می شدن تو صورتم نگاهم نمی کردن مولای من کم من قبیح سترت و کم من فادن من البلای قلت چقدر بلای سنگین میخواست بر من نازل بشه و تو بلا رو از من دور کردی یا الله یا الله و کم من مکروه دفعت و کم من سنای جمیل لستو اهلا له نشرت اللهم ازم بلایی و افرت بی سوء حالی و قصرت بی اعمالی و قعدت بی اخلالی و حبسنی عن نفعی بود و عملی و خدعتن الدنیا به غرورها و نفسی به جنایتها و متالی یا سیدی فاسألک بعزتک لا یحجبنک دعایی سوء عملی و فعالی ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیه من سری ولا تعجلنی بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريتي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا و علی فی جمیع الامور اتوب و الهی و ربی ملی غیرک اسألو کجم ذری و نظر فی امری الهی و مولای اجل